أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. من اللهم إلى قيام يوم الدين. خب عرض کنم خدمت شما، من یه سری نکاتی در مورد بحث سابق هست، بعضی حواشی نوشتم بر آیه لازر آیه سیستانی، این اون حواشی رو میخونم. یکی اون حدیث از کنت الامال نقل شده بود از جامعه عبدالرزاق صنعانی، عبارت این بود: رواه فی کنز الامال عن جامع عبدالرزاق صنعانی منقولاً به اسناد این حجاج ابن عطار و هو من رجال الصادقین کما فی کتاب الرجال شیخ قدس له قال اخبرین ابو جعفر. ایشون بعداً تصریح میکنن که این ابو جعفر مراد امام باقر است و امثال اینا، و من رجال الصادقین هم اشاره به همین هست که از اصحاب امام باقر علیه السلام شمرده شده، بنابراین ابو جعفر که تعبیر میکنه مراد امام باقر هست. من الان حاشیه رو نوشتم: المراد من ابی جعفر و الباقر علیه السلام فانه مضاف الی ما اشیر الی من کونه معدودا فی رجال شیخ فی اصحاب الباقر علیه السلام فحسب روایاته فلم اجد النقل عن راو مع ذکر کنیت ابی جعفر الا مع اردافی به محمد ابن علی. لاحظ مسند احمد، تحقیق شاکر، جلد 3 صفحه 48، مصنف عبدالرزاق، جلد 1 صفحه 374، امالی ابن بشران، جلد 1 صفحه 154. من اینا رو از شامل آدرس میدم. الانبال لبن زنجوی، جلد 1 صفحه 229، شرح معانی الآثار، جلد 4 صفحه 114، و کذاف سنن الکبری البیهقی، جلد 2 صفحه 530، معبرن به ابی جعفر محمد ابن علی ابن الحسین. و فی صحیح لبن خزیمه طبع 3 جلد 2 صفحه 854، زیل عبارت الحجاج ابن عطاد عن ابی جعفر محمد ابن علی به سندی عن حفص یعنی ابن قیاس عن حجاج عن ابی جعفر جابر ابن عبدالله. و فی تهذیب الاثار لابن طبری، تهذیب الاثاری که تو شامل دو تا چاپ هست، من یه چاپ شو عادت شد یادم رفت یادداشت کنم، اون چاپی که روش نوشته مسند عمر ابن الخطاب جلد 1 صفحه 127، الحجاج ابن عطاد عن ابی جعفر قال قال ابو جعفر یا حجاج کیف تواسکم قلت سلوها یا ابو جعفر قال یدخل احدکم یده فی کیس اخی کیس اخی. بعد تا آخر اون روایت الحدیث، وقد ورد الحدیث عن الحجاج ابن عطاد فی کشف القمه طبعة القدیمه جلد 2 صفحه 121، وقد وردت الاشاره الى الحديث في روايه بريد الاجلي قال قيل لابي جعفر الباقر عليه السلام اختصاص صفحه 24 وفي كشف القمه جلد 2 صفحه 118، قال عبد الله بن وليد قال لنا ابو جعفر يوما ايدخل ايدخل احدكم الحديث فاورد مضمون الحديث فقد رواه في صفحه 148 قائلا قال الابي في كتابه نصر الدر محمد ابن علی الباقر فلا رأی امام باقر نقل کرده فلا رأی به فیکون المراد من ابی جعفر فی روایت الحجاج ابن عطاد و الباقر علیه السلام. یه نکته. نکته دیگه ای
اینجا هست، این آدرس ها در تایید این بود که اون روایت جایگیه با از امام باقر
نقل شده. گفتم حجاج نه نه اون روایت حجاج ابن عطاد هیچ جایی از ابی جعفری که نقل میکنه از غیر امام باقر با تعبیر ابی جعفر تعبیر نکرده. بنابراین این آره این آخری بود که یه مورد خاصی هم ابو جعفر هست، جایی دیگه از امام باقر نقل شده که مورد آخر استدلالش قوی تره، که اصلا مطلق گذاشته ابو جعفر رو، از جای دیگه ما فهمیدیم مراد امام باقر علیه السلام هست. این آدرس این آخری نکتش بود. این یک نکته. یه نکته دیگه این بحث فل اسلام یکی از آدرسایی که در مورد اشتمال حدیث فل اسلام هست آدرسی هست مال خراج یحیی بن آدم جلد 1 صفحه 271 عن ابن عباس قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله لا ضرر بلا ضرار فل اسلام. بعد البته نوشتم لکن الاعتماد علی لکن الاعتماد علی فی تثبیت اشتمالی علی فل اسلام مشکلون بعد خلوف سایر طرق المنتهیه الی ابن عباس عنه. ها خب یعنی این ابن عباس از چند طریقشون نقل کرده، سنن ابن ماجه، مصنف عبدالرزاق صنعانی، مسند احمد، سنن دارقطنی، مجاهد طبرانی، هیچ کدومشون فل اسلام نداره. این فل اسلام که تو خصوص نقل خراج یحیی ابن آدم هست این میتونه اشتباه باشه. اینا بحثای قبلیش هست، اما بحث تازهی که بود ما درس کردیم که مرحوم امام
اگه سقه بود اینو نمیفهمیدیم.
سقه هم بود میگفتیم،
زیادت و سقه هم نمیشه.
نه بحث از این بحث زیادت و سقه نیست، بحث دبرانم بین زیاده و نقیفه هست. تو دبرانم بین زیاده و نقیفه زیادت و سقه چون شهادت نفع نمیده، ولی اینجا شهادت نفع هست. حالا این بحثشو بعدا میکنم که اینا بحث زیادت و سقه اینجا نیست، بحث دبرانم بین زیاده و نقیفه هست. عرض کنم خدمت شما، رفتیم رو کلام مرحوم امام رحمت الله علیه. ایشون در مورد لا ضرر و لا ضرار فرموده بودن که قید فل اسلام فقط فإنما نقل مزیلا لم نجد فی شیء من روایات المعتمده کلمت فل اسلام فی ذیل حدیث لا ضرر فإنما نقل مزیلا بها انما هی مرسلت الصدوق والعلامه و مرسلت ابن بعثیر. ایشو مرسله صدوق رو به اصطلاح استظهار یا احتمال جدی تحریف درش مطرح میکنه، مرسله علامه رو هم به همون بر میگردونه، میگه مرسله ابن بعثیر هم قابل اعتماد نیست با توجه به این مطلب. شاید به اصطلاح حالا عبارتشو میخونم، فانما نقل مزیلا بها انما هي مرسلت الصدوق والعلامه من مرسلت ابن الاثير ولا يبد اخذ العلامه من الصدوق وهي قال النبي الاسلام يزيد ولا ينقص قال وقال لا ضرر ولا ضرار في الاسلام فالاسلام يزيد المسلم خيرا ولا يزيد شرا. بعد ایشون ادامه داد من المحتمل ان تكون تلك الزياده من بعض النصاف ومن شاول اشتباه كلمه فالاسلام فان كثيرا ما يتفق للكاتب ان يغى نظر ولا كلمه فیکتبها مرتين ثم بعد هذا الاشتباه والتكرار صحح النسخه بعد من تاخر عن بذنه فبدل الفاء بفي ولم يتوجه الى كون الغلط في التكرار. بعد میگه بل عجبا من التريهي حيث اضاف تلك الكلمه في ذيل حديث الشفعه ونقل عين الحديث الموجود في الكافي بلا هذه الزياده معها وانما سبق قلمه اليها لمرتكزت في ذهنه ولعلقیه و که ابن الاثیر مثله. بعد این یه علامه شیخ و شریعه رو هم مطلب رو گفته. بعد ایشون میگه که ولا ادری من عینه جا ابن الاثیر فی النهایه به هاده زیادت کلام شیخ و شریعه. ایشون میگه اقول لعله جا بها مما جا بها صاحب و مجمع البحرین فی حدیث الشفعه و لعله حجا ابهان. حالا این نکته ای این فرمایشات میگه بعد اللتی یا ولتی لا تکن مرسل ابن الاثیر من هم که مرسل شیخ صدوق مننا مما یجود الاعتماد علیها ولم تثبت زیاده حتی تقدم اصالت عدم ها علا اصالت عدم نقیفه فی مقام دمران. اینجوری بیان دارم. خب اینجا یه سری نکات کلی و روشی وجود داره که من یکی یکی عرض کنم، بعضیش کمله، بعضیاشون عرض کنم خدمت شما به هر حال مکمل نیست ولی چیز نداره، تفاوت و فرمایششون نداره و بعدش هم نقل. عرض کنم این که ایشون فرمودن این که علامه از صدوق اخذ کرده، ما برای اینجور استظهارات باید سبک علامه رو بشناسیم، ببینیم مثلا علامه معمولا روایات رو مثلا از فقیه نقل میکنه نمیکنه، هم سبک کلیش رو بشناسیم هم سبک در خصوص باب رو بشناسیم. اگه علامه تو این باب ببینیم مثلا به فقیه مراجعه کرده در روایت های دیگه، این خب احتمالی که این روایت هم مراجعه کرده باشه کاملا درش هست. باید دید که آیا مرحوم صدوق در مرحوم علامه تو حول و حوش این روایت نسبت به فقیه عنایتی داشته نداشته همسالی اینها، این مهم. همینجوری بخوایم یک احتمالی رو ذکر کنیم، این احتمالات چندان صائب نیستن. علامه اون سبک کلی که هست خیلی متأثر از عامه است، بیشتر از عبارت ها و روایت ها و امثال این ها رو از عامه میاره و در تذکره در مختلف مثلا از خواسته خوب خیلی داره، ولی در تذکره و منتها که این کتاب ها اصل چیز عمدهش تأثیرش از کتب عامه است، عبارتاش، الفاظش، امثال اینا از عامه است. من فرصت نکردم یه تتبع کامل بکنم ببینم که عبارت های اینجای علامه از چه کتابی از کتاب های عامه است، آیا میتونیم منبعش رو در بیاریم. یکی از کتاب هایی که جلسه قبل عرض کردم علامه خیلی بهش ناظر هست مغنی ابن قدامه است، تو تذکره آدرس مغنی که داده اینجا با مغنی نخورد، جفت و جور نبود، عبارتاش متفاوت بود، ولی ممکنه حالا یه قدی بگردیم و ور بریم بشه در آورد که قبل و بعدش چه شکلی. یه نکته دوم این که مرحوم امام در احتمال فل اسلام، این که ایشون میخوان استظهار کنن که فل اسلام زیاده است، تقریبی که ذکر کردن این که تکرار شده و امثال اینها تا اون آخر اون عبارت، تقریب نزدیکتری از اونی که وجود داره این تقریبه که خیلی وقتا یه عبارت به اصطلاح نسخه بدل پیدا میکنه، یعنی فل اسلام رو طرف میخواسته بنویسه اشتباها فل اسلام نوشته بوده، این فل اسلام نسخه بدل پیدا که میکنه، نسخه بدل در حاشیه نوشته میشه، بعد جمع بین نسخه محرف و نسخه صحیحه. این خیلی شایع تره، جمع بین نسخه صحیحه و نسخه محرفه، در خیلی جاها مشابهش رو ما میبینیم و از جاهایی که دو تا عبارت مشابه هم کنار هم قرار گرفتند غالبا جمع بین نسخه بدل و بدل هستن،
نه که تکرار شده باشه و
تکرار و عوض شدن خیلی چیز نیست، خیلی معنوس نیست. اونی که بیشتر معنوس هست این هست که یکی شاید اینا تبدیل بشه به دیگری به اسباب نسخه بدل و امثال اینا. اون هم ببینید اینکه فل اسلام چطور تبدیل شده به فل اسلام یا فل اسلام چطور تبدیل شده به فل اسلام، خب یک نکتش اونی که خود فل اسلام رو ممکنه یه مقداری بین فه و ال اسلام فاصله افتاده باشه، مثلا چون فی رو بذارید من حالا بای تخته فی رو گاهی وقت اینجوری می نوشتن،
دست رو گاهی جان
فی رو که اینجور نوشته میشه فی کافیه که به هم بچسبه فلسطان خونده بشه، فی رو یش رو یه مقداری چیز نوشته می شده و این فل فلسلام
یا برعکس فلسلام و فو کشیده باشن فلسلام،
بله نه یعنی میخوام بگم فلسلام چطور میشه که فلسلام بشه، این فل این اینجوری این فلسلام این فلسلام میتونه خونده بشه همسالی
اینا از جهت نگارشی، از جهت نگارشی بین فل اسلام و فل اسلام یک نوع مشابهت هایی با توجه به نحوه نوشتن فی میتونه باشه و کتابت اینها مشابه هم میتونه در بیاد. یه نکته. نکته دوم این که ما در واقع یک عبارتی رو که شخص میخواد بنویسه، این عبارت اول در عبارت رو میخونه، عبارت رو میبینه، در شبکه چشمش جا میگیره، بعد در شبکه چشمش که جا میگیره در ذهنش بازخوانی میکنه، بازخوانی درونی، یعنی این لفظ رو میخواند، اصلا میخواند، بعد که خواند اون رو مینویسد در به اصطلاح ورقه. تو چیزهای پزشکی اینها گفته شده که قالب تحریفات در مرحله بازخوانی درونی است، در اون مرحله هست که تحریف رخ میده. این بازخوانی درونی میتواند تحریفش به دلیل اینکه اون تصویری که در ذهن قرار داده شده، حالا اینو عرض بکنم، تصویری که از یک نوشته در ذهن انسان جاگیر میشه، اون تصویر تصویر کامل نیست. در چشم پزشکی ثابت شده که تصویری که از یک عبارت، حالا عبارت نه، کلا تصویرهایی که در ذهن انسان در شبکیه چشم از یک شی منعکس میشه، تصویر ناقصی است و این تصویر به وسیله معنوسات ذهنی پر میشه و در اون مرحله بازخوانی درونی یک تصویر ناقص رو بازخوانی درونی میشه. این دو مرحله از دو جهت میشود این اشتباه رخ داده بشه. یک مرحله این که اون عبارتی که خوانده میشود، یعنی عبارتی که دیده میشود رو با توجه به معنوسات که میخواد با یک متنی تطبیق بده اشتباه بکنه، یکی این که در اون مرحله بازخوانی درونی اونی که تو بازخوانی میکنه، خب بعد دوباره میخواد بنویسه، دوباره میخواد بنویسه، گاهی اوقات مشابهت های لفظی که در مرحله قرائت بین آنی که در ذهنش خوانده و چیز دیگه‌ای که خوانده هست، عبارت دیگه‌ای رو مینویسه. مثلا ببینید، ما گاهی اوقات کلمه ثواب با سه نقطه رو ثواب با صاد مینویسیم، نه به جهت اینکه این ثواب از جهتش دیدن با ثواب و صاد یکیه، چون تو ذهنمون که میخونیم با سیف نقطه مثلا با صاد ترجمه تو ذهنمون اون رو میبینیم، چون دوتا ثوابه با سیف نقطه و ثواب با صاد با همدیگه از جهت صوتی که دارن صوت مشابه دارن، بازخوانی عوض نمیشه، بازخوانی رو درست هست. این بازخوانی رو که میخواد تو کتابت منتقل بشه، بازخوانی که میخواد منتقل بشه در کتاب، چون بازخوانی که ما داریم بازخوانی ثواب با صاد و ثواب با سین یکسانه، اون بازخوانی که میشه بعد دوباره از بازخوانی باید بیاد نوشته شه دیگه، باید نوشته بشه. ثوابی رو که ما بازخوانی میکنیم یه ثواب مشترکیه که هم ثوابی که ممکنه با صاد باشه ممکنه با سین باشه، چون صوتش تو ذهن انسان جا میگیره. اونی که صوتش تو ذهن انسان جا میگیره بعد که میخواد رو نوشته منعکس بشه ممکنه اشتباه منعکس بشه. بنابراین این نکته رو توجه بفرمایید، حتی در استنساخ هم شباهت های صوتی الفاظ دخالت داره. شما نگید فرض کنید رزه رو موقع نگاشتن ممکن سادزاد طرف بنویسه، سادزاد بنویسه، ارز نوشته، ارز رو الفش رو عین بکنه، رزه شو ززاد بکنه، ارزی که به معنای ارز به اصطلاح بانکی هست تبدیل بکنه ارزی که عینش، یعنی ارزه کردن و امثال اینها. به چه دلیل؟ چون ارزی که نوشته میشه و ارز در مرحله بازخوانی درونی مشابهن. این مشابهت باعث میشه حتی کلماتی که از جهتش کتابتی چیزی با هم ندارن، مشابهتی ندارن، به دلیل مشابهت‌های صوتی
و معنوس‌تر بودن
و طبیعتاً حالا اون مرحله معنوسیت و افسانه‌ای که دخالت داره یکی تبدیل بشه به دیگری. اینا دو مرحله معنوسیت دخالت داره، یه مرحله در این که چی بازخوانی درونی بشه با توجه به این که اون متنی که در شبکیه چشم قرار گرفته متن ناقصیه، چی بازخوانی بشه، که این مرحله معمولا تحریف در این مرحله رخ میده. یه مرحله دیگه این که اونی که بازخوانی شده حالا میخواد نگاشته بشه. این عبارتی که مربوط به این بازخوانی هست چه عبارتی تلقی بشه؟ گاهی اوقات فاصله میگیره با اون چیزی که در شبکیه چشم جایگیر شده. از عبارت جا گرفته شده در شبکیه چشم نمی نویسه، بر اساس اون بازخوانی درونی می نویسه و اون بازخوانی درونی رو به گونه دیگری تبدیل می کنه. این مراحلی است که
توی گوش دادن هم باید غالبا همین باشه.
اینه که حالا یه نکته ایش به شما عرض بکنم، اصلا تفکر یک نوع نجوای درونیه. اینی که خیلی اشخاص در هنگام فکر کردن گاهی اوقات فکر کرد، اصلا این گفتن کسی که فکر میکنه در درون خودش داره حرف میزنه، یک نوع حرف زدن چیز هست. این حرف زدن های درونی خودش اثر داره و گاهی اوقات مثلا اشتراک معنوی که اشتراک لفظی که در یک لغت وجود داره باعث میشه که موقعی تفکر ما چون داره در ذهنش نجوای درونی میکنه اینو قاطی بشه و امثال اینا. تو پزشکی ثابت شده موقعی که آدم داره فکر میکنه تارهای صوتی حرکت میکنه، اصلا تارهای صوتی موقعی مطالعه حرکت میکنه. من خودم گاهگاهی که حساسیت های حنجره‌ای داشتم و امثال اینها موقعی که فکر میکردم کاملا احساس میکردم که تارهای صوتیم بهش فشار میاد. فکر چیزی که میگه اینی که گاهی اوقات فکر جدی که دارم میکنم و سوال دارم پاسخ بدم گلوم میگیره، گلوم، چون هر چی مقدار فکر عمیق‌تر باشه اون فشاری که به تارهای صوتی ارتباط داره با اون تارهای صوتی و امثال اینها چی؟ عرض کنم خدمت شما
این استثناهای خیلی بعضی هاشم یعنی حد متدومهش هم شنیداری هست.
نه خیلی شنیداری نیست، نه استثناهات نوعا شنیداری نیست، مرحله قرائت شنیداری هست.
نه
استثناهات نوعا شنیداری نیست، اصل استنساخ شنیداری نیست، ولی میخوام بگم همون استنساخی که شنیداری هم نیست مشابهت های شنیداری درش اثر داره در تبدیل یک واژه به واژه دیگه. بنابراین فل اسلام و فل اسلام به خاطر که فو و فه گاهی اوقات شباهت داره میتونه فل اسلام فل اسلام تو ذهن انسان قرار بگیره، به خصوص با توجه به یک معنوساتی که این فلسطام میتونه به فلسطام چیز بکنه که حالا بعداً اون معنوساتش رو عرض میکنم. تعبیرات مشابه زیادی داریم شبیه قاعده لازلل با قید فلسطام. حالا من مواردش یادداشت کردم، در بحث‌های آینده اون مواردش هم میخونم براتون، خیلی این مهمه در این بحث. خب اینم این مرحله. مرحله بعدی که ایشون میگه ولی عجب منت تریهی حیث و اضافه تلک کلمه فی ذیل حدیث شفعه و نقل این الحدیث الموجود فی الکافی. عبارت تریهی رو بیارید، من بخوام یه نکته‌ای در مورد تریهی بگم. مجمع البحرین، مجمع البحرین محور اصلیش نهایه ابن اسیره. مجمع البحرین اصلش احادیث رو از نهای ابن اسیر میاره، تفسیراش از نهای ابن اسیره. بعد در کنارش ببینید اینجا میگه و فی حدیث شفعه قضا رسول الله صلی الله علیه وسلم به شفعه بین شرکا فی الارضین و المساکن و قال لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. این یقال ضرره و ضرارن و ضرره بی اضرارن از ثلاثی متدر و متدر ایلا یضر الرجل اخاه و شیء اخاه و فینقض شیء من حقه. این عبارت هایی که اینجا در ادامش داره همه مال نهایی ابن عسیره. منشأ تحریفی که در مجمع البحرین رخ داده، منشأ تحریف این هست که ایشون به دلیل اینکه نهایی ابن عسیر جلوش بوده عبارت رو، ولو از کافی ها من حدس میزنم ایشون ابتداءن عبارت رو از نهایی ابن عسیر برداشته باشه، بعد که دیده عبارت تو کافی هست عبارت کافی رو جایگزین کرده، ولی هنوز اون عبارت نهایی ابن عسیر تو ذهنش بوده. تفسیرهایی که ایشون کرده همه نهایی ابن عسیره، ولی حدیث رو از کافی نقل کرده، یعنی حدیث شفعه رو آورده، ولی عبارت لا ضرر بلا ضرر قید فعل اسلامی که تو حدیث شفعه نیست این رو ذمیمه کرده. یعنی در واقع منشأ تعریف این هست که عبارت، دو تا عبارتی که در دو مصدر هست با هم یک جور تلفیق شدن و امثال اینها. و این ارتکاز ذهنی به اون معنا لازم نیست باشه. ببینید ما ارتکاز ذاتگاهی قد ارتکاز عامه، یعنی به طور معمول لا ضرر و لا ضرر رو طرف تو ذهنش که بوده باشه با فعل اسلام تو ذهنشه، یه جور ارتکازه. یه ارتکاز ذهنی، ارتکاز خاص، یعنی اون موقعی که داشته می نوشته یه چیزی تو ذهنش جایگیر شده بوده. اینجا ارتکاز از نوع ارتکاز خاصه، یعنی موقعی که ایشون داشته این حدیث رو می نوشته عبارت نهایی ابن عسیر جلوش بوده، که در ادامه هم همون عبارت نهایی ابن عسیر رو داره در تفسیر حدیث میاره. ارتکاز منشأ این اضافه شده، ولی نه ارتکاز عمومی، ارتکازی که به علت این که نهایی ابن عسیر داشته عبارتشو می آورده این فعل اسلام منتقل شده از اون. عرض کردم حتی من احتمال میدم ایشون اول لا ضرر و لا ضرار این عبارت ابن عسیر رو هم نوشته باشه، بعد لازر دیده که تو منابع ما لازر و لازرار وجود داره اونو اضافهش کرده غفلتاً. از این که اون اضافه که از فعل اسلام دیگه تو نقل کافی نیست امثال اینه. این عمدتاً این هست که بنابراین ایشون میگه که شاید صاحب ابن عسیر همون اشتباهی که صاحب مجموع البحرین کرده که ارتکاز ذهنی منشأ اضافه شده، ابن عسیر هم منشأ اضافهش همون ارتکاز ذهنی باشه، این دو تا رو با هم مقایسه نباید کرد. ابن عسیر در بس روبروش عرض کنم خدمت شما نهایه ابن عسیر چیز بوده، نهایه ابن عسیر بوده، نهایه ابن عسیر منشأ اون اضافه شده، ولی در و این توضیحی که عرض کردم و این نکته در مورد ابن عسیر نیست. بله ابن عسیر همچنان که تو جلسه قبلم اشاره کردم، ابن عسیر ظاهرا عبارت لا ضرر و لا ضرار رو از تهذیب اللغه تهذیب اللغه ازهری آورده. آقای سیستانی اینجا یه مطلبی رو داشتن که من باز اون مطلب ایشون رو یه حاشیه دارم، اون حاشیهش رو اینجا عرض میکنم. آقای سیستانی اینجا دارن که ابن عسیر که مرحوم شیخ الشریعه فرمودن که لا یعلم که ابن عسیر از کجا آورده، ایشون فرمودن که نه ابن عسیر از قریب الحدیث ابی عبید هروی آورده، و به دلیل اینکه ایشون اصل کتابش از کتاب ابی عبید هروی و کتاب ابو موسی اصفهانی هست، رمز کتاب اول ه هست، رمز کتاب دوم سین هست، بعد از نقل از این دوتا کتاب رمز ه و سین رو میگذاره و اونهایی رو هم که خودش اضافه میکنه بدون رمز میاره، و ما نحنفی هم چون رمز ه داره نشانگره که از کتاب ابی عبید هست. ایشون اصل مطلب خیلی مطلب خوبیه، توجه داشته باشیم به منبع و امثال اینها، ولی مشکلی که اینجا وجود داره که دقت نشده در نهایه ابن عصیر. نهایه ابن عصیر دقیقا برعکسه. نهایه ابن عصیر ابتدا لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام رو قبل از لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام یک متنی در ضرر رو که شروع میکنن یه عبارتی آوردن مربوط به لا ضرر ولا ضرار نیست. بعد از تموم شدن اون عبارت هاهه گذاشتن، بعد گفتن و فیهه، فیهه نه فی اون چیز، فیهه کسی نهایه ابن عصیر رو بدونه، فیهش یعنی فی الحدیث، فی الحدیث. فیه رو من فکر میکنم آقای سیستانی گویا فیه به اصطلاح فیه رو یعنی در این کتاب قبلی، نه فیهه یعنی فی الحدیث. بعید میدونم آقای سیستانی این مطلب رو در نهایه ندونه، چون این مطلب واضحه که هر کسی با نهایه ابن عصیر یه مقداری معنوس باشه، ایشون این هست که فیه تعبیر میکنه یعنی فی الحدیث لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. بعد شروع میکنه تفسیر لا ضرر ولا ضرار کردن، بعد یک عبارت دیگه ای آورده یک مطبوط به لا ضرر ولا ضرار نیست، بعدش ها گذاشته، ه یکی قبل از عبارت لا ضرر ولا ضرار آورده شده، یکی بعد از عبارت لا ضرر ولا ضرار. قدر مسلمش لا ضرر ولا ضرار فی الاسلامش مربوط به اون قریب الحدیث، قریب الحدیث و القرآن ابو عبید نیست، چون بلا فاصله بعد از اونه این اضافهش لاقل، لاقل خود حدیث، حالا تفسیرش هم نباشه، لاقل خود لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام اون مقدارش دیگه قدر مسلم است که اضافه خودش هست و امثال اینها. که من اینجور نوشتم که ایشون گفته کلام اول متضمن شرح حدیث لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام مغرور بالعلامه الاولى فیعلم انه ماخوذ من کتاب ابی عبید الهروی، نوشتم هذا فهم منه دام ذله فانه اورد کلاما و زیله به ثم قال و فیه ای فی الحدیث لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام فاورد تفسیرات للحدیث ثم اورد کلاما آخر و زیله به فالحدیث غیر معخوذ من غریب الهروی و ظاهر ان مصدر ابن الاسیر هو تهذیب اللغه لابی منصور الازهری کما یشهد به ورود تفسیر اول للحدیث فی هذا الکتاب باختلاف یثیر فی الالفاظ.
کتاب هروی موجود نیست،
من پیداش نکردم، نمیدونم تو قاموس که نبود، قاموس برادرای قاموس مرکز، نمیدونم توی جاهای دیگه ببینید. اتفاقا میخواستم ببینم یادم رفت اینی که یادم رفت، چون من لغت رو معمولا از شامله مراجعه نمی کنم، ولی اینجا رو خواستم دوباره نگاه کنم، فراموش کردم ببینم ابی عبید داره یا نداره امثال اینا. خب حالا این هم این
شما میفهمن همه فیه هایی که توی چیزه به حدیث میخوره،
این فیه هایی که اینجوری داره که بعدش یه روایت نقل میکنه،
منهو حدیث و فلان و فیه
ها، منهو یعنی از همین معنا، منهو گاهی اوقات میگه یک معنی تفسیری میکنه بر لغت و میگه منهو این حدیث، منهو الحدیث یعنی این حدیث هم معنیش این هست، ولی فیه که میگه فیه یه حدیث میاره بعد شروع که تفسیر کردن امثال این ها. خب عرض کنم خدمت شما این هم این مرحله. یه نکته ای رو اینجا آقای سیستانی در ادامه وارد یه بحث خوبی میشن، این بحث ملاحظه بفرمایید، و ایشون میخوام بگن که این فل اسلام حتما باید تو نقل فقیه باشه، حتما باید تو نقل فقیه باشه. میگن اولا ما فی الاسلام این که شما بتوانید یک کلمه رو تحریف و تصحیف براش توجیه گیر بیارید، این باعث نمیشه که ما قائل به تصحیف و تحریف بشیم، باید شاهدی براش ذکر کنید. این امثال این خب این مرحله رو این مقدار اشکالشون اشکال واردی نیست. خب مرحوم امام فرض اینه که انحصار فعل اسلام در مصادر معدودی که امثال این هاست این رو شاهد دونسته، خودمون شاهده در واقع، ولو ولو به جهت اینکه ایشون عبارتی که آیه سیستانی هم دارن مطلب درستیه، اینکه ایشون متأثر از مبالغه‌ای که مرحوم شیخ الشریعه شدن که هیچ جایی فی الاسلام وجود نداره و امثال اینها و اون صحبت ها رو کردن، اون مبالغه اثر گذاشته. چون تصور کنه که این خیلی مسترش محدوده، شاهدش همین قلت ورود یک عبارت در منابع هست. ببینید یه جایی که قلت ورود داره زمینه تحریف هم وجود داشته باشه، این دوتا نکته با هم، قلت ورود یک نقل و وجود عامل تحریف، وجود عامل تحریف باعث میشه که ما قائل به تحریف
بشیم.
اطمینان. حالا اینو من صحبت در موردش صحبت میکنم، در اون نکته رو من در موردش صحبت میکنم، فقط خواستم اصل این نکته رو بگم تا ببینیم چه جوری مشی میکنیم. اصل مدل بحث‌های، حالا به تناسب، من خیلی وقتا تشبیه کردم کارهای تصریفی و تحریفی رو به کارهای پلیس‌ها و کاراگاه‌ها. در اینجا هم یک مشابهتی بین کارهای کاراگاه‌ها هست. کاراگاه‌ها وقتی با یک پدیده به هر حال خاصی مثل قتل امثال اینها مواجه میشن، خب اصل قتل به هر حال پدیده‌ای هست به دلیل نادر بودن، قلیل بودن امثال اینها، نیازمند به یک توجیه. یک کسی رو که همینجوری بمیره دنبال این نمیگردن که ببینه خب کسی مرده، خب باید بمیره دیگه، مریض بوده خیلی هم حالش بد بوده مرده، خب مرده که مرده، ولی مریضی که خیلی حالش بد نباشه بمیره دنبالش هستن، کسی که کشته شده باشه دنبال قاتل میگردن. اصل شروع پژوهش کاراگاهی در جایی است که یک حادثه غیر منتظره ای رخ بده. حادثه غیر منتظره آغاز خط. بعد یکی از عواملی که اینجا دنبالش میگردن انگیزه است. اگه قاتل باید داشته باشه، نه بس توته نیست، رفتی توته نداره، انگیزه. میگن اگه قاتل مثلا فلانی باشه باید انگیزه داشته باشه، مثلا به او ببینیم به چه کسی از این شی سود میبره، خب اون رو دنبال میکنن. البته انگیزه یکی از عوامله ها، انگیزه کافی نیست، تو چیزای پلیسی هم به هیچ وجه انگیزه رو به عنوان علت تامه نمیگیرن. شواهد دیگری که وجود داره، این شواهد کافی نیست مگر یک انگیزه در کنارش باشه. ما هم مثلا حالا ما در تو بحثایی که تو تحریف و تصریف داریم، عامل تحریف رو، این عامل عامل عمدی لازم نباشه، نیست، ولو عامل سهوی، اشتباه عامل میخواد، اون عامل تحریف و عامل اشتباه رو باید بشناسیم. در این عامل اشتباه در جایی که یک نوع شواهدی هست، ندرت هست، قلت هست، امثال اینها، در کنار اونها میتواند منشأ بشود که ما حکم به تحریف کنیم، البته با توضیحی که در جلسه بعد در موردش خواهم داد. و صلی الله علیه و آله و سلم.